امروز سه‌شنبه سوم اردیبهشت ماه 23 آوریل و 17 شعبان و همطور که در شروع برنامه خدمتون عرض کردم ما در محل دوئنگ نمایشگاه هستیم، دومین روز از برگزاری نمایشگاه. اجازه بدید که با برنامه روز در خدمت شما باشیم، اما طبق روال معمول خلاصه ها رو خدمتون میگم، خلاصه مهمترین خبرها. بعد سری خواهیم زد به بازار ارز و سکه و طلا و بعد موضوعات مربوط به نمایشگاه امروز. لطفا تا ساعت 11 همینجا با ما همراه باشید. به تیتر خبرهایی که ممکنه فرصت کنیم بهشون برسیم و بپردازیم: صفر شدن صادرات نفت ایران امکان پذیر نیست، گسترش روابط اقتصادی ایران و پاکستان با وجود تحریم‌ها، مذاکره با سوخو برای خرید هواپیما، بنزین گران نمی شود، فرمول 5% زیر قیمت بازار در حمایت از مردم و اینکه حمایت ویژه از واحدهای صنفی سیل زده و 30 میلیون واحد مسکونی تا سقف 30 میلیون تومان بیمه خواهند شد. آقای تعلیمی، ما امروز میرسیم به خبرهای که بپردازیم بهش یا نه؟
منم سلام عرض کنم خدمت همه شنوندگان و همراهان برنامه نمودار. سعی میکنیم که انشالله خیلی سریع خبرها رو کوتاه بخونیم.
اول سری بزنیم به بازار سکه، چون میدونم شنوندگان منتظرن که از قیمت سکه و طلا و ارز با خبر بشن. خب البته اول بریم یه سری بزنیم و نبض بازار رو بشنویم، آرمش رو بشنویم و بعد بریم از قیمت سکه، طلا و ارز با خبر بشیم. متشکرم.
در هفته گذشته بالاترین رشد قیمت هفتگی
میتونیم بگیم در هفته گذشته قیمت سکه
در آخر قیمت سکه و طلا
معاملات امروز بازار سکه و طلای تهران تا لحظات قبل بانک مرکزی هم نرخ انواع ارزها رو به این صورت اعلام کرده. 34
تازه‌ترین اخبار بازار بورس طلا، سکه و ارز در نبض بازار.
خب آقای تعلیمی، پردازیم خیلی کوتاه و سریع و مختصر به قیمت سکه و طلا.
خب من خیلی سریع خدمتتون عرض کنم که هر اونس در بازارهای جهانی قیمتش از 1273.83 دلار، هر گرم طلای 18 اویار آب شده 438200 تومان، سکه بهار آزادی طلا قدیم 4,699,000 تومان، طرح جدید 4,880,000 تومان، نیم سکه 2,683,000 تومان و هر ربع سکه در آخرین معاملات روز گذشته بازار تهران با قیمت 1,703,000 تومان فروخته شده. و اما هر دلار امریکا 13,900 تومان، هر یورو 15,806 تومان، پوند انگلیس 18,105 تومان، درهم امارات 3,769 تومان، هر لیر ترکیه 2,395 تومان، یوان چین 2,077 تومان و هر 1,000 دینار عراق در معاملات روز گذشته بازار با قیمت 11,000 تومان تو بازار فروخته شده.
بسیار خوب، ما چون امروز برنامه رو دیرتر شروع کردیم و خیلی کمه، نمیخوایم حتی یک لحظه رو هم از دست بدیم. فقط بگم که ما امروز در محل برگزاری نمایشگاه بین المللی تهران هستیم، 12 نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه و ساعت 10:34 است. متشکرم که ما رو میشنوید.
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه، دوم تا پنجم اردیبهشت ما با شعار مشارکت بیشتر، اقتصاد بهتر. با حضور 320 شرکت و نهاد در نمایشگاه بین المللی تهران. مهمترین اتفاقات نمایشگاه بورس را در نمودار رادیو ایران پیگیری کنید.
خب خب دوستان عزیز خدمتتون عرض کنم موضوعی که به طور مشخص امروز بهش خواهیم پرداخت تاثیر بزرگواری مالی در تحقق رونق تولید ملی، تامین مالی، افزایش شفافیت، کاراتر کردن بهره‌وری. اما آقای تعلیمی کارشناس محترم برنامه قرار که گفتگوهای مفصلی داشته باشن با مهمانانی که در حال حاضر در استودیوی ما هستند در محل برگزاری نمایشگاه، جناب دکتر حسین امامی که دبیر کمیسیون هماهنگی روابط عمومی بانک ها هستند و همینطور جناب حسین امامی اگر اشتباه نکنم که مدیر روابط عمومی هستند، روابط عمومی و بین الملل بانک توسعه صادرات. خب ما منتظریم که گفتگوی شما رو با دو عزیز بشنویم.
خب من خدمت شما عرض میکنم که جناب دکتر امامی ما خدمتشون هستیم، ایشون دبیر کمیسیون هماهنگی روابط بانک ها هستند و مدیر روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران. همونطور که میدونید امسال مقام معظم رهبری طبق سالهای گذشته نامگذاری میکنن بر اساس موضوعات اقتصادی. امسال سال رونق تولید نامگذاری شده. قرار هست که ما سوال کنیم از جناب دکتر امامی در خصوص نقش و تاثیر بازارهای مالی در رونق تولید. آقای امامی در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب حضور شما سروران ارجمند و همچنین شنوندگان محترم رادیو ایران. ببینید بانک ها نقش بسیار مهمی رو در اقتصاد دارند و می توانند تسریع کننده شکوفایی اقتصاد کشور باشند. همونطور که بارها اشاره شده اقتصاد ایران بانک محوره، یعنی 80% اقتصاد ایران در دست بانک ها هست. شاید در کشورهای دیگر این گونه نباشد و سهم بیشتری رو بازار سرمایه به عهده گرفته باشه. انقدر همه پروژه ها مردم برای وامی که میخوان بگیرن انقدر وابسته به بانک ها نباشند. اما در ایران شما هر جا که میبینید در تمام بخش ها بانک ها حضور دارن. یعنی حالا امسال درسته سال رونق تولید نامگذاری شده، ولی بانک ها به هر حال از سالها قبل هم اینگونه بودند که در تمام بخش های اقتصادی کشور، جاده سازی، ساختمان سازی، هتل سازی، سد سازی، نیروگاه های برق، پتروشیمی، همه اینجاها اگر بانک نباشد نمیتواند باعث آن رونق تولید شود. اگر ما میگوییم که حالا چه نقشی میتوانند بانک ها در تحقق رونق تولید داشته باشند، شاید دلایل متعددیه که مثلا حالا ساعت ها بشه بحث کرد، ولی اگر یک مورد رو بخوام اشاره بکنم این که اگر تسهیلات تکلیفی که بر بانک ها ابلاغ می شود که بانک ها بر اون اساس بیایند در پروژه ها حضور پیدا کنند بدون آنکه بانک خودش تصمیم گیرنده اصلی باشد، یعنی به عنوان فقط نگاهمون به بانک نگاهی باشه که فقط صرفا یک صندوق هست، این می تواند از قدرت بانک ها بکاهد. بنابراین یکی از مواردی که هست ما افزایش اختیارات بانک ها و کاستن از وام های تکلیفی رو به عنوان یکی از این نقش ها میتونیم بهش اشاره بکنیم. نکته دوم بحث کاهش معوقات بانکی و فروش اموال تملیکی هست. یعنی اینکه اگر بانک ها معوقاتی که در اختیار مشتریانی هست، چون بانک ها ببینید پولی که از مردم سپرده گیری میکنن دستشون هست، اینها رو به بخش های دیگر دارن توزیع میکنن، از کسی میگیرن به بخشی دارن. اینطوری نیستش که بانک ها منابع رو نزد خودشون نگه دارن، دائم در حال حرکته. اگر معوقات بانکی کاهش پیدا بکنن و همچنین اموال مازاد تملیکی که در اختیار بانک ها است، مثلا اشخاصی که پروژه هایی رو رفتن با منابع بانکی انجام دادن و حتی طرحایی رو به عنوان وثائق اومدن در اختیار بانک گذاشتن و بانک الان نمیدونه چه کار بکنه، مثلا واحد تولیدی در اختیار بانکی قرار گرفته، بانک نمیدونه اینو چه کار باید بکنه، بفروشه کسی هم نیست بخره، اینها رو اگه زودتر تعیین تکلیف بشه و به پول نقد تبدیل بشه، این میتواند در گردش مالی که مثلا تسهیلات خواهند داد کمک کنه به بانک.
آقای دکتر امامی شما اشاره داشتیم به تسهیلات تکلیفی بانک ها، به حال ممکنه که خیلی برای مردم واقعا ملموس نباشه که این تسهیلات تکلیفی شامل چیه. حالا بعد چی رو مردم مشخصا میشه بفهمید تسهیلات تکلیفی شامل چی میشه؟ ظاهرا مثلا وام ازدواج اگر اشتباه نکنم.
ببینید حالا یک موردش این هست، ولی مثلا بعضی بله مثلا تسهیلات تکلیفی یه مورد مثلا اینکه به تمام بانک ها بدونی که اهداف بانک ها مشخص باشه. ببینید ما الان بانک ها دو دسته داریم.
بله.
بانک های تجاری داریم، بانک های تخصصی یا توسعه‌ای. بانک های تجاری بانک هایی هستن که هدف اصلیشون اینها فقط سپردگیری از مردمه و سپرده دادن. این چیزی هستش که واسه کار یعنی کوتاه مدتیه که این بانک ها انجام میدن. اما بانک های توسعه‌ای منابعی که میدهند برای پروژه های بزرگتر و وسیعتر هستش. تسهیلات تکلیفی از همین وام ازدواج شروع میشود تا اینکه تعهداتی را دولت در استانهای مختلف متعهد می شود که انجام دهد. مثلا می گوید که در این منطقه ما باید مثلا بیمارستان بسازیم، واحدهای مسکونی بسازیم و این رو یا مثلا جاده سازی فلان رو که می خواد انجام بشه که هیچ وقت هم ندیدیم. ما خبری که وقتی اعلام میشه، حالا از طریق ممکنه رسانه ها باشه، وقتی اون پروژه ای ساخته میشه، نیروگاهی احداث میشه، نام اون بانک گفته باشه که امکان نداره پروژه ای اجرا بشود، نام بانک یعنی بانکی در کنار اون پروژه نباشه،
در صورتی که تمام منابع مالیش رو شما تامین کردین در اصل.
بله، از طریق بانک ها تامین میشه. بنابراین صحبت اینه که این تسهیلات تکلیفی باید یک قدرت تصمیم گیری به بانک ها داده بشه که بانک سود و زیانش رو، آیا من برم وارد این پروژه بشم سود ده هست این پروژه، زیان ده هست، آیا منابع من برمیگرده. عمدتا تسهیلات تکلیفی که اعلام شده به بانک ها برگشت نداشته.
درسته. ما یه اشاره بکنیم به موضوع برنامه. من حالا صحبت‌های خوبی رو شما کردین، اشاره کردین به جایگاه بانک‌ها که به هر حال تقریباً 80% اقتصاد ما الان بانک محور و معمولا تمام پروژه‌هایی که بهره برداری میشه با سهم عمده بانک‌ها داره راه اندازی میشه. مشخصاً اشاره بکنیم به نامگذاری امسال. اگر خیلی کوتاه بفرمایید که چی کار می‌تونیم بکنیم شما برای اینکه کمک کنیم به رونق تولید و نامگذاری امسال.
ببینید یک موردی که ما الان با توجه به تحریم‌های ناعادلانه‌ای که از سوی غرب علیه کشورمون اعمال شده بخوایم بگیم، موضوع ارز حاصل از صادرات هست که برگشت این ارزی که در اختیار شرکت‌های مثل شرکت‌های پتروشیمی یا هر صادرکننده‌ای که اومده از ارز دولتی استفاده کرده قرار گرفته، وقتی صادراتشون انجام میشه، وقتی کالا رو یا خدمات رو میفروشن به کشور دیگه و در اختیار اینها ارز قرار میگیره، این ارز در اختیار کشور قرار بگیره، یعنی به چرخه اقتصاد برگرده، در حالا سامانه‌ای که مثلا سامانه نیمای بانک مرکزی هست ثبت بشه.
این دغدغه‌ای که اخیراً هست که میگن بر نمیگرده ارزهای صادراتی به کشور، منظورتون همون
دقیقاً شخصه. بله، این یکی از پاشنه آشیل‌هایی هستش که اگه بتواند، چون به هر حال باید این نقش نظام بانکی مثل گردش خون در بدنه، یعنی خونی که از رگ‌ها میاد به تمام، مثل رونق تولید که میگیم، یعنی این باید خون رسانی به تمام اجزای بدن بشه. این از کجا باید تامین بشه؟ قسمت اصلیش همین ارز حاصل از صادراته که باید اینها بیاد برگرده. این من فکر کنم یکی از مهمترین مباحثیه که
خیلی متشکرم، ممنونم، گفتگوی خوب و مفیدی بود. به هر حال ما بیشتر فرصت نداریم که از توضیحات شما استفاده کنیم. جناب حسین امامی، مدیر روابط عمومی و بین ملل بانک توسعه صادرات، متشکریم از شما. شنوندگان عزیز، اجازه بدید که من مجددا اعلام کنم که در محل برگزاری 12th نمایشگاه بین المللی بورس بانک و بیمه هستیم. نمایشگاه از دیروز 2 اردیبهشت شروع شده تا 5 اردیبهشت ادامه خواهد داشت و در این نمایشگاه صاحبان شرکت‌های بیمه، شرکت‌های بورس و صاحبان سرمایه از شرکت کنندگان در نمایشگاه بین المللی هستم. متشکرم که ما رو میشنوید. ساعت 10:44 است.
مهمترین اتفاقات نمایشگاه بورس را در نمودار رادیو ایران پیگیری کنید. دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه.
خب خب به هر حال ما الان کاملا به صورت زنده و مستقیم از استدیوی سیار رادیو ایران در نمایشگاه در خدمت شما هستیم و میخواییم خیلی سریع بریم سراغ گفتگوی بعدی با مهمان بعدی که آقای دکتر رحمان بابازاده هستن از کارشناسان بسیار محترم در بازار سرمایه. آقای تلمی بفرمایید. خواهش
بله آقای بابازاده، منم سلام عرض میکنم، خوش آمد میگم حضورتون در استدیو برنامه.
به نام خدا، من هم خدمت شما مجریان عزیز و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
سلامت باشید. خب خانم ساکی اشاره کردن جناب علی به عنوان کارشناس بازار سرمایه فعالیت داریم. من می‌خواستم سوالی که از دوست قبلیمون جناب آقای حسین امامی داشتیم از شما هم بپرسم. می‌خواستم ببینم که نقش بازار سرمایه توی رونق تولید مشخصا چی. ایشون البته اشاراتی داشتن به جایگاه نظام بانکی، تسهیلاتی که پرداخت می‌کنن برای کمک به رونق تولید. من می‌خواستم جناب علی از زاویه دیگه‌ای به این موضوع نگاه کنیم و بفرمایید که شما چیکار می‌تونید بکنید برای اینکه ان شاءالله امسال بتونیم تو حوزه تولید رونق خوبی رو شاهد باشیم.
بله، خدمتتون عرض کنم که کارشناس محترم اشارات خوبی داشتن به نقش با اهمیت و بسیار مهم نظام بانکی.
بله،
که حالا به نظر میاد متاسفانه یک حجم زیادی از مسئولیت‌های تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی تا کنون بر عهده بانک‌ها گذاشته شده بود و اقتصاد بانک محوری رو شکل داده بود. من اجازه میخوام به این موضوع اشاره بکنم که ما در مسیری هستیم که این جهت و این مسئولیت ها و این وظیفه رو از سمت بانک آروم آروم به سمت بازار سرمایه داریم سوق میدیم و نقش بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه های تولیدی به مرور دارد بیشتر و بیشتر میشود. انواع اقسام روش های تأمین مالی جدید مثل اوراق سکوک، اسناد خزانه دولتی و بسیاری از روش های جدید تأمین مالی که با محوریت سازمان بورس و بازار سرمایه اخیراً شروع به تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی کرده است بسیار مورد استقبال واقع شده است. یک بحثی که بیشتر به مشکلات فیما بین تأمین مالی در نظام بانکی دامن می‌زد بحث انحصار بود. یعنی اگر نظام بانکی رو به عنوان تنها تأمین کننده منابع مالی بنگاه‌های تولیدی ما تا به حال بهش یک احتیاج داشتیم، به نوعی وام یک نوع امتیاز واقع می‌شد، در حالی که وام منابعی است در اختیار بانک و باید به صورت رقابتی و بر اساس صرفه و صلاح خودش در اختیار بنگاه‌های تولیدی قرار بده.
بله.
این شفافیت، این قیمت و در از ارزش پول یا هزینه مالی در بازار سرمایه به راحتی قابل تغییر و بر اساس نیاز بازار بالا و پایین میره. به خاطر همین طبیعتاً بنگاه‌ها هم راحت‌تر هستن، ضمن اینکه صاحبان منابع مالی در تأمین به این روش هم راحت تر هستند، به خاطر اینکه اون ارزش افزوده ناشی از این کار در اصل یک رابطه برد برد بین تأمین کننده مالی و تأمین شونده مالی ایجاد میکند.
درسته. جناب بابازاده، من یه سوالی بپرسم از حضورتون. ببینید همه جای دنیا به حال چند تا بازار مشخص است که مردم حضور پیدا میکنن و سرمایه گذاری میکنن، از جمله بازار مسکن و بازار سرمایه. آمارهایی که بررسی میکنیم میبینیم که از ابتدای سال خدا رو شکر روند خوب و رو به رشدی رو داشته بازار سرمایه. توصیه شما برای ورود مردم به این بازار چیه؟
بله، بازار سرمایه کارکرد قبلی که تا کنون داشت طبیعتاً یک مقداری تغییر کرده، بازارهای جدیدی در حول محور بازار سرمایه شکل گرفته.
درسته.
الان سرمایه گذاران محترم اگر حتی بخواهند در بازار طلا و سکه سرمایه گذاری بکنند، بازار سرمایه این امکان رو براشون میده. اگر شناخت کافی از نحوه یا سازوکار خرید و فروش سهام و چگونگی انتخاب نداشته باشند، صندوق‌های سرمایه گذاری این وظیفه رو به خوبی عمل میکنه و به نیابت از اونها سرمایه گذاری مناسبی انجام میده. و همینطور حوزه مسکن که خب شرکت‌های ساختمانی رو ما داریم یا صندوق‌هایی که برای این وظیفه تأسیس شدن. به طور کلی میخوام این رو خدمتتون عرض بکنم که با توسعه‌ای که بازار سرمایه ایران در همه ابعاد خودش و پوشش دادن بازارهای متنوع داشته، هر شهروند ایرانی میتونه بخش سرمایه‌گذاری خودش رو و نیازش رو از این طریق در اصل پیگیری بکنه. حسن اصلیش این هستش که نقدشوندگی بسیار بالایی داره، شفافیت خیلی خوبی داره و نظارت‌های مناسبی انجام میشه. همین موضوع نقدشوندگی موضوع ساده‌ای نیست. ما طبیعتاً در چند وقت اخیر تا همین یک سال پیش بسیاری داشتیم که واحدهای مسکونی داشتن که با هر قیمتی نمیتوانستن پولشون رو تبدیل به نقد بکنن و مشکلات دیگه خودشون رو رفع و رجوع بکنن، در حالی که در بازار سرمایه این موضوع به راحتی امکان پذیر هست.
بله، سپاسگزارم از جناب آقای رحمان بابازاده، کارشناس بازار سرمایه.
خب خدمتتون عرض کنم که دوستان عزیز، طبق گفته مسئولین محترم در برگزاری نمایشگاه، این نمایشگاهی که از بزرگترین نمایشگاه‌ها در نوع خود در جهان و برگزاری هر ساله اون میتونه گامی باشه در راستای ارائه ظرفیت‌های بازار سرمایه، از جمله معرفی ابزارهای مورد استفاده در این بازار به مردم با هدف فرهنگ سازی عمومی. متشکریم که ما رو میشنوید. ساعت 10:50 است، ساعت 11 با شما همراهیم.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید. با ما یک مجله رو بشنوید.
آقای نوید دانشور، گزارشگر خوب برنامه اقتصادی نمودار، هم با ما در نمایشگاه هستن. چه خبر از نمایشگاه؟ شما توی استودیو هستیم، خبرها رو از شما باید بشنویم آقای دانشور.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان گرامی و بینندگان.
صداتون خیلی پایینه.
الان صدای منو
بله، الان خیلی بهتره. متشکرم، بفرمایید.
از خبر پرسیدید، اینو بگم که الان میخوام همکلام بشم با دانشجویان محترمی که از شرقی ترین استان کشورمون تشریف آوردن، از سیستان و بلوچستان، و فارغ التحصیلان رشته مالی هستن در دانشگاه سراسریمون در زاهدان، و ببینم از نظر اونها نمایشگاه چه حال و احوالی داره در بازدید اولیه‌ای که صورت پذیرفته. منتها قبلش میخوام بپرسم که به چه انگیزه ای اومدن برای بازدید از نمایشگاه بورس، بانک و بیمه. سلام، خدا
سلام، خسته نباشید.
خدمت شما هم سلام.
سلام خدمت
و خدمت شما سلام.
سلام،
بشنویم اوضاع احوال رو از زبان
شما. آقای دانشور، عذرخواهی میکنم، صدای بنده رو میشنویم. از دوستان خواهش کنید که قطعی بلندتر صحبت کنن. متشکرم.
اگه میتونن بلندتر صحبت کنن.
ممنونم از شما.
خب همونجور که میدونید زاهدان یک کشوری استانیه که دوره نسبت به مرکز. خب یک کارگاه تخصصی داره سازمان بورس اینجا برگزار میکنه. خب این برای من که دانشجوی مالی هم خیلی خوبه، کارگاهی که در اینجا رایگان داره برگزار میشه سطح علمی منو در سطح تخصصی خیلی بالا برده. یک انگیزه بود که به دوستانم معرفی کنم این کارگاه رو، و به صورت تیم از دانشگاه سیستان بلوچستان به این نمایشگاه بیام و بازدید داشته باشیم از کارگاه و غرفه‌ها.
کدوم غرفه‌ها رو تونستین تا الان ببینید؟
ما غرفه تو قسمت سالن 38 کارگزاری ها رفت.
تأثیرش بر اندیشه شما که فارغ التحصیل رشته مالی هستین چی؟
خیلی خوبه. مثلا روزای اول برای سطح ابتدای آشنایی مردم خیلی جواب میده، یعنی سطح علمی رو بازار سرمایه رو آشنا میکنم مردم رو با بازار سرمایه و سطح علمیشون رو بالا ببرن.
و نظر شما؟
خب یه ارتقای فرهنگسازی مالی داریم. متاسفانه بازار سرمایه ما یکم گنگ افتاده، کمتر شناخته شده، ولی این کارگاه و این فاینکس هایی که داره برگزار میشه در سطح عالیه به نظر من، از عموم ملت، از مبتدی ترین افراد که فینستارای دانش آموزی بگیرین تا سرمایه‌دار بزرگ کشور اینجا هستن، میتونیم مشاوره بگیریم و به نظرم سطح کلانی آشنایی ایجاد میکنه برای تمام اقشار جامعه ایران.
متشکرم. سوال‌های دیگه‌ای هم داشتم که از این دانشجویان گرامی بپرسم، ولی می‌دونم که وقتمون خیلی محدوده. متشکرم از ارتباطی که برقرار شد.
متشکرم. آقای دانشور، ما فردا و همطور پنجشنبه هم در نمایشگاه خواهیم بود و از گزارش‌های شما بیشتر خواهیم شنید و بیشتر استفاده می‌کنیم. متشکرم از شما آقای دانشور.
در خدمت.
دوستان عزیز، من مرتب مکان و موقعیتمون رو اعلام می‌کنم. دوستانی که همین الان اومدن در دقایق پایانی به جمع شنوندگان برنامه نمودار ملحق شدن، ما در محل برگزاری 12 همین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه هستیم.
دغدغه‌های اقتصادی خودتون رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید. شنبه تا چهار شنبه هر هفته همراه شما در مجله اقتصادی نمودار.
خب متاسفانه فقط 5 دقیقه فرصت داریم تا آخر برنامه. آقای تعلیمی کاری شما خیلی سخت میشه. من تیتری رو سریع میگم و شما هم تا اون حدی که صلاح میدونید بپردازید به خبر. استیف شدن صادرات نفت ایران گفتن که اصلا امکان پذیر نیست، یعنی ما به طور 100% نمیتونیم تحریم بشیم. آیا این خبر درسته؟
دقیقاً همونطوری که خدمت شما عرض شده و اعلام کردن. ببینین واقعش اینه که اونطوری که رسانه‌های غربی ادعا کردن، اگه معافیت خرید نفت 8 کشور از ایران تمدید نشه، ممکنه که یه مقدار صادرات نفت ایران کاهش پیدا بکنه. اما واقعیت اینه که غربی ها به ویژه آمریکا به هیچ عنوان نمیتونن صادرات نفت ایران رو به صفر برسونن. عربستان و امارات هم ادعایی رو داشتن که میان جایگزین میکنن نفت ایران رو، ولی واقعیت اینه که حد اکثر این دو تا کشور بیش از 500 هزار بشکه ظرفیت ندارن برای اینکه بخوان نفت وارد بازار بکنن و حتما بازار با خلأ نفت روبرو خواهد شد. همونطور که میدونین ما مشکلی برای فروش نفت نداریم و قطعا این موضوعی که ممکنه ما تحریم ما رو مجددا تمدید نکنن توسط مسئولین جمهوری اسلامی ایران اندیشیده شده و راهکارهای مقابله با اون هم در نظر گرفته شده و من خیلی کلی خدمت دوستان عرض بکنم که هیچ دغدغه‌ای نداشته باشن. هیچ کشوری امکانی اینو نداره که بخواد صادرات نفت ایرانو به صفر برسونه.
بسیار خب. خب خبری که بی ارتباط هم نیست با موضوع تحریم‌ها، شاید یک نگرانی بین مردم ممکنه پیش بیاد و اونم در مورد قیمت بنزین برای مصرف کننده است. اما باز مسئولین به طور قاطع گفتن که با این شرایط هم بنزین به هیچ وجه گرون نمیشه.
ببینین اگر یادتون باشه آخر سال ما وقتی داشتیم اخبار بودجه رو اعلام میکردیم، به نقل از نمایندگان محترم از شورای اسلامی چندین بار اعلام شد که قیمت بنزین افزایش پیدا نمیکنه و اگر قرار هست تغییری توی روند توزیع بنزین صورت بگیره، صرفا قراره که بنزین به صورت کارتی، اونم به خاطر اینکه بتونن کنترل کنن میزان مصرف و قراره که به این شیوه تغییر کنه. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اتفاقا بعد از صحبت‌هایی که تو فضای مجازی بود و بعدا خبرگزاری‌ها صحبت کردن در خصوصش در مورد قیمت بنزین، قاطعانه اعلام کرده که کمیسیون مطبوع با افزایش قیمت هر یک از حاملای انرژی و مشخصا بنزین مخالفه. صحبت‌هایی که در این خصوص شده صحبت‌های رسمی و جدی نیست، صرفا صحبت‌هایی که تو محافل خصوصی انجام شده. در مورد اصلاح ساختار اقتصادی هم گفتن که ممکنه که به خاطر اصلاح ساختار اقتصادی ممکنه که قیمت بنزین افزایش پیدا کنه و تو شورای اقتصاد دولت هم بحثایی در این خصوص شده. ایشون اعلام کردن که آخرین جلسه که هفته گذشته ما وزیر نفت داشتیم، ایشون هیچ اشاره‌ای به افزایش قیمت بنزین نداشتن و دونرخی شدن و مردم خیالشون راحت بشه. تا الان که ما خدمت شما هستیم هیچ بحث جدی در خصوص افزایش قیمت بنزین نداریم.
خب خیلی کوتاه کمتر از یک دقیقه بپردازیم به فرمول 5% زیر قیمت که گفتن به هر حال ممکنه فشارهایی رو به مردم وارد کنه و مخالفینی داشته.
ببینین وزارت صنعت سال گذشته اومد یه فرمولی رو تهیه کرد مبنی بر اینکه قیمت خودرو بر اساس 5% زیر قیمت بازار باشه. به خاطر همین شرکت‌های خودروساز تو قراردادهای پیش‌فروش خودشون قیمت‌ها رو قطعی نکردن و اعلام کردن که قیمت نهایی بر اساس 5% زیر قیمت بازار روز خودرو مشخص میشه. یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس، صنایع و معادن مجلس صحبت کردن، جناب آقای باستانی، مخالفت کردن با این موضوع، گفتن این فرمول دیگه جوابگو نیست و ظلم بزرگی که داره به مردم انجام میشه. اشاره هم داشتن به وضعیت بازار خودرو، گفتن که معمولا همیشه بعد از تعطیلات نوروز بازار خودرو راکت میشد و خرید و فروشی انجام نمیشد، اما الان داریم نگاه میکنیم میبینیم که وضعیت به این شکل نیست. این نشون میده که متاسفانه ما در خصوص تامین خودرو توی بازار مشکل داریم.
بسیار خب، فرصت زیادی نداریم. من باز هم عذرخواهی میکنم برای تأخیری که در شروع برنامه پیش اومد. فردا درست رأس ساعت 10:20 با شما خواهیم بود از محل برگزاری 12th نمایشگاه بین‌المللی بورس و بانک و بیمه و البته پنجشنبه هم با این برنامه با شما همراه خواهیم بود. ممنون و خدا نگهدار. مراقب خودتون باشید.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام و درود بی پایان بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. روز شما به خیر. به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ناصر صالحی به اتفاق همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدل حسینی هستم.
خبرها را به اطلاع شما خوبان میرسانیم.
بارش‌های مناسب سال آبی جاری باعث شده تا 78% از ظرفیت مخازن سدهای کشور پر بشه. به گزارش وزارت نیرو، میزان ذخیره آب سدهای کشور بر اثر بارش‌های اخیر در مقایسه با